آقای ونسا سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی ممنونم که لطف فرمودید و برای امروز که روز 14 مرداد ماه 1398 برابر با 5 آگست اوت 2019 هستش وقت دادید. شما گرچه در خارج زندگی میکنید ولی واقعا انگار که در ایران زندگی میکنید و در خونتون هم به روی همه بازه. حالا در با این حصر خانگی به قول این آقایون که شما از کودتای خرداد 1360 شامل حال شما کردن و شما رو ممنوع القلم و ممنوع التصویر و ممنوع الصدا و ممنوع النام حتی کردن که کسی اجازه نداره حتی اسمی از شما بیاره، ولی خب در فضای مجازی در خونه شما باز بوده و در فضای به اصطلاح حقیقی هم همینطور اون کسانی که امکانشو داشتن و آمدن با شما سوالاتی رو مطرح کردن یا نظراتی رو تبادل کردن. عرض کنم که یک هموطن عزیزی یک سوالی رو مطرح کردن که اگر که اجازه بدید اونو میخونم اینن، برای اینکه یه مقداری این یکی سوال ربط پیدا میکنه به چیزایی که من در خدمت شما به بحث گذاشتیم قبلا در مورد اقتصاد و در مورد سنویت ها و موازنه. به این ترتیب هستش که سوال خدمتتون میخونم. با سلام و آرزوی موفقیت، سوالی دارم در مورد سنویت. من چون یک مهندس هستم با زبان خودم صحبت میکنم اگر اجازه بفرمایید. بعد میگه که در صنعت و پروژه هایی که ما داریم دو نوع فهم داریم، یکی این که بازار و نیازهای آن محور اصلی باشد و ما پیرو، و دوم این که ما محور اصلی باشیم و نوع نیاز رو به مشتری تحمیل کنیم. بعد ادامه میده تقریبا همه متفق القول هستند که برداشت اول بهتر است و این ما هستیم که باید به عنوان یک شرکت صنعتی نیازهای بازار را بفهمیم و تأمین کنیم. خب بر اساس آنچه از شما آموخته‌ام این نوعی سنویت است و باید یگانگی را جای آن قرار داد. مثلا محیط زیست یا چند تا نقطه. بعد ادامه داده که ولی چگونه؟ میگه که ادامه میده که موازنه عدمی چگونه اینجا معنی پیدا میکند؟ اگر صنعت نفت را به دلیل آلودگی تعطیل کنیم همه بیکار می شوند و اصولا کسی راغب به این نوع اندیشیدن نخواهد بود. و و و چند تا نقطه. ممنون. حرف اول اسمشونم با جیم شروع میشه که اسم نبرم بهتره. فکر میکنم سوال خوبی هستش که به کار نه فقط یک مهندس بلکه بسیاری دیگری از هموطنان میاد. خواهش میکنم بفهمید ادنسی.
می‌دونم که اونچه در عالم واقع رخ می‌دهد در اقتصادهای سرمایه‌داری این است که نیازهای آدمی یک نوع نیستن، یک نیازهایی هستن که بهشون می‌گیم نیازهای واقعی. یه نیازهایی هم هستن که الغا می شوند، الغایی هستن، در واقع مصرف اونها هم مخرب یا تن آدمیست یا تن و روان آدمیست یا زایل کننده عقل. خب حالا منسنویت و موازنه عدمی در اون چه به نیازها مربوط می شود کاربردش چیه؟ موازنه عدمی یعنی مدار باز، این همانی آدمی با هستی. خب در این مدار باز نیازهای معنوی به طور معنوی برآورده می شود. به طور مادی نمی شود این نیاز معنوی رو برآورد. اما اگر شما مبنار سنویت قرار دادی میشه مدار بسته. در مدار بسته نیاز معنوی رو به طور معنوی نمیشود برآورد، باید به طور مادی برآورد. حالا یه مثال میزنم که این دوتا تکلیفشون با هم روشن بشود برای سوال کننده محترم و همه دیگر هموطنان.
بفرمایید.
در فارسی زبان دوستی یک نیاز معنوی است، یکی از استعدادهای انسانی هم استعداد اونسه. خب در مدار باز یعنی بر پایه موازنه عدمی، رابطه دوستی رابطه حق با حقه، یعنی زور ترکیبی از زور و پول و علم و فن و و و و در این رابطه کاربرد ندارد. به بحثی که شما بخواید که همچه ترکیبی رو در کار بیاری، رابطه دوستی میشه رابطه قوا، دوستی از بین میره. این است که زور و اون چه با زور ترکیب بشود هرگاه در کار بیاد این دوستی رو برهم میزنه. به این ترتیب ما میفهمیم که زور در مدار باز کاربرد پیدا نمی کنه. به این بسیار مسئله مهمیه از لحاظ اقتصادی، به ترتیب که گفتگو خواهیم کرد. خب حالا وقتی زور کاربرد نداره کدوم ترکیب کاربرد داره؟ اگر ما علم و فن و عرض کنم نیروهای محرکه دیگه سرمایه و اینا رو ترکیب کنیم با اون چه که بهش میگیم حقای ذاتی حیات و این رو در رابطه با دیگری به کار ببریم، این میشود دوستی و حاصلش هست رشد دو طرف. خب اینجا نیاز مادی چیزی به عنوان ماده که در این رابطه اصطلاح در این رابطه به عنوان نیاز تر بشود در نیست، رابطه معنوی است، حق با حق، با بکار بردن حق این نیاز این برآورده می شود. شما الان ما گفتیم که اگر ترکیبی از علم و فن و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه، خب بعضی از اینا مادی هست، اونها در برآوردن نیاز مادی کارایی ندارن، در برآوردن نیاز معنوی کارایی دارن. به این ترتیب مثلا شما که دانش بیشتر دارید، فن بیشتر دارید، امکانات مالی بیشتر دارید، اینا رو به کار میاندازید در این که اون طرف شما نیازش به رشد برآورده بشه. و هم متقابلا امکانات خود چه به کار میاندازه، نیاز شما به رشد رو برآورده میشه. خب چرا در این رابطه امکان مالی فنی، حالا این دوتا رو مادی بگیریم، کاربرد پیدا میکنه، ولی چه نیازی رو برآورده میکنه؟ نیاز معنوی. نیاز مادی هم برآورده میکنه مگر اینکه شما به اشتراک تصمیم میگیرید مثلا به یک کار مشترک. اونجا در حدی که این کار مشترک شما رو راه بندازه کارایی پیدا میکنه. نه بیشتر. خب اینجا یک مسئله مهمی بر ما معلوم می شود، اون این که اون چه بهش می گوییم حق، معنوی، یک رشته بیشمار نیاز هاست که اینا برآورده نمی شوند مگر با به جا آوردن، عرض کنم به شما، حق دوستی از راه همین ترکیبی که گفتم، به کار بردن این ترکیب و برآوردن نیاز به محبت، عرض کنم به شما این که نیاز روانی روحی طرف مقابل، همصحبتی و یک همجه به شما میتونید بشمارید در بارا. این مال نیاز، اما همین نیاز معنوی رو اگر شما بخواید مادی جواب بدید، یعنی با این ببخشید این رابطه دوستی رو، اینو بخواید که ملازم بکنید با اینکه نیازهای مادی دیگر رو برآورده کنید، اون وقت اینجا مدار بسته است. شما اون چی که معنوی است باید تبدیل کنید به مادی و به کار ببرید، حالا مثلا تحفه بدید و باید مادی بدی، از توفه دادن شروع میشه، کمک مالی شروع میشه، هست و و و و و این که ناگزیر کمبود ایجاد میکنن. شما فرض کنید چند میلیارد بشر الان داریم، اینا بخوان نیازهای همین نیاز به اظهار علاقه و دوستی با یکدیگر رو مادی برابر بیاورند، این اون چه امکانات روی زمین است که باید میکنه؟ نه،
5-6 تا کره زمین لازمه.
بله، حالا که ما میدونیم که بخش مهمی همین از همین نیازها رو مادی کرده سرمایه داری، به این دلیلی که توانسته میزان عرضه رو همیشه پایین تر از تقاضا نگه داره، که این قانون اصلی سرمایه داری است. اما نیازهای مادی بر فرضی که مدار باز باشه، یعنی بر مبنای موازنه عدمی، اونجا دیگه باز مسئله فرق میکنه و میزان اون چه به عنوان تولید و مصرف ما میبینیم هیچ با اون سازگاری ندارد. به این ترتیب که مثلا نیاز آدمی به غذا، به تغذیه، و شما متخصص تغذیه هم هست، تن آدمی یک نیازهایی داره، غذا باید نیازها رو بر بیاورد، اما اون چی که ما مصرف می کنیم گاه اصلا توجهی به نیاز تن نداریم، فقط لذت زائقه، اون هم از راه اون چی بهش میگن فرهنگ تغذیه، یعنی عرف و عادتی که در جامعه ها مرسوم شده. یعنی که شما میبینید که انواع نان، انواع پنیر، انواع ماست، همینجور تا بگیر تا برو، انواع شیرینی که اونا مصرفش برای بدن مضر هم هست، یعنی اون چه به عنوان تغذیه اگر که مخرب تن هستن و اینها رو بگیم از تغذیه حذف بکنیم، اون چرا هم که محض این که قیمت در بازار پایین نیاد تخریب می شود، اونها رو هم تخریب نکنیم، ما می توانیم با اطمینان خاطر بگیم که یک گرسنه در روی کره زمین نمی مانه. حالا که بر اصل ثنویت رابطه قواست، اینجا نه، مصرف از حق حقوقی تن دارد، حیات آدمی دارد نیازهای اساسی پیروی نمی کند. اینجا بخش مهمش این تابعیت میکنه از موقعیت آدمی در جامعه. حالا کسی خودشو محور میکنه، میگه من میخوام این موقعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی رو در فرهنگی رو در جامعه داشته باشم. به قول هموطنهای ما میگن آقایی خرج داره، میخواد آقایی بکنه، آقایی خرج داره، اون وقت این خونه کذایی میخواد، اون لوکس و زندگی لوکس میخواد، ریخت و پاش میخواد، همه این چیزهایی که امروز در جهان تشخص از راه مصرف هست اینا رو میخواد و این مایه کار سرمایه داریست. دوالیزم در ثنویت در این نیست که شما آیا بازار تعیین میکند یا شما تعیین میکنید، در این رابطه است که شما عصر و استقلال آزادی و حقوقمندی خود بدانی یا خیر قدرت مداری و محور شدن بدانی و بر این مبنا رابطه برقرار بکنی. پس برمیگرده به رابطه ما انسان ها با هم. هرگاه رابطه ما انسان ها با هم رابطه قوا باشه، حالا این نیازها رو بازار تعیین میکنه یا ما به بازار تعبیر میکنیم. اصلا اول ببینیم شدنیه که میگه که سوال میکنه که به اختیار بازار بگذاریم. بازار یک فضای مجازی واقعی است. واقعی است به لحاظ این که خب مردم میرن از دکان جنس میخرن، خب این مجموعه اون فروشندگان و مجموعه خریداران در یک جای رابطه و هم برقرار میکنن، اونجا میگن بازار. اما مجازی است به چه اعتبار؟ به این اعتبار که خودمون که کاری نیست که نیاز تعیین کنه. فرض اینه که تقاضا کنندگان یک نیازهایی دارن، برای برآوردن اون نیازها به بازار رجوع میکنن. اگر نباشه سرمایه گذار اون کالاها رو که در بازار نیست تولید میکنه، به بازار عرضه میکنه. نقش بازار اینه. در واقع نقش این است که تولید کننده رو از نیازهای و خواستهای خریدار آگاه میکنه. پس در واقع نیازها رو خریدارها ارائه میگن. حالا فرض کنیم که داریم از بازاری حرف میزنیم که آیا اون سرمایه سالارینا تو کار نیست و القای نیاز هم نیست و طور عادی انسان ها میرن با دنبال کارها خدمات به بازار، اگر نبود تولید باید بشود که اون بازار اطلاع میده به تولید کننده که تولید کن، برای اینکه تقاضا برای این کالا هست یا اگر کمه بیشتر تولید کن. آیا در واقع در عالم واقع اینجور انجام میگیره؟ برای یک نیازهایی که اساسی حیات مثل غذا و مسکن و عرض کنم به شما پزشک و خدماتی نظیر پزشک و آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و اونم تا یه اندازه که نیازهای اولیه بر بیاورد همینطوره. اما این بازار که ما میبینیم چند صد هزار برابر در اونجا عرضه می شود، مصرف انبوهی ندیگه و این عرضه کننده است که القا می کنه نیاز رو. یه وقت می بینید تو این مثلا تلویزیون تبلیغ می کنه که اگر شما این عطر رو مصرف بکنی، این در رابطه مثلا با مرد باشی یا زن باشی، در رابطه با یک دیگر، این تأثیرات بر جنس مخالف میگذاری. خب بعدم از اون طرفش هم هست که این که باید جاذبه داشت و این هم این تبلیغات هم انجام میگیره، نتیجه این از دید مصرف کننده میشه یک نیاز و در آدم واقع نیازی نیست. در عالمی که مجازی چرا نیازیست القا شده، این که میگوین 70% تولیداتی که امروز انجام میگیره در اقتصاد جهانی تخریبی است، این به لحاظ به همین جهت این است که با اون استفاده از تبدیل نیازهای معنوی به مادی، این نیازها رو الغا میکنن، بابت الغای اونها عرض کنم به شما تقاضای ایجاد میکنن، نیاز مصنوعی ایجاد میکنن و تازه یک ضامن هم براش ایجاد میکنن. اون کدومه؟ اونی که در اقتصادهای سرمایه داری میگوین توی کارگر، توی کارمند، توی فنسالار، توی فندان، هرگاه مصرف نکنی بیکاری. راحت؟ خب او هم از یه طرف تحت تأثیر نیازهای القایی است، هم از یه طرف تحت فشار این است که اگر مصرف نکنه بیکار میشه. چون فرض اینه که مصرف نکنه تولید میاد پایین، تولید بیا پایین، نیاز به کارگر کم میشه، به جایی که کارگر بگیره کارفرمایی، کارگر اخراج میکنه، پس باید بیشتر مصرف کنه. این شده مدار بسته، تولید بیشتر، مصرف باز هم بیشتر. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که ما الان میگوین که در ماه پنجم، هفتم ببخشید، هفتم از ماه‌های مسیحی، به اندازه سال که طبیعت میتونه تولید کند یا دارد، ما بشر مصرف کرده. یعنی پنج ماه پیش، در هفت ماه به اندازه یک سال خورده.
بله، امسال از سال قبل بدتر هم شد. در 20 همونجوری که شما فرمودید، در 25 جولای این اتفاق افتاد، در سال بعد بدتر.
بله، سال بعد اگر به همین روال بره از این هم بدتر می شود.
دقیقاً.
آخرسر می رسه به این که شما در یک روز اون که طبیعت در یک سال میتونه بده باید مصرف کنید، بعد اونم که اون روز هم میره به گارش دیگه باید از گارستنگی رو بده به سلاح قبله. اینجوریه. اینا مال این نیازهای عرض کنم که القاییست و تولید و مصرف انرو مناشین، اینا تکیه بر نیازهای واقعی ندارن، پس اینها بیرون بازار القا میشود. از طریق بازار، آیا از طریق بازار به تقاضا کننده پیشنهاد می شود که امید تو بازار می بینید همچی جنس های هست، اون اول باید بدونید اینا چه مصرفی داره تا بره بازار؟ نه، در بیرون بازار القا می شود. دو قسمت در بیرون بازار میگم مجازی به این جهت، در دو قسمت کار بیرون انجام میگیره، تولید و القا، تولید کالا یا خدمت، القا او به عنوان مصرف، او به عنوان نیاز. این که انجام شد، طرف پذیرفت که یک نیاز باید برآورده کند، اون وقت بازار محل پیدا میکنه، محل عمل پیدا میکنه، میگه شما بازار و جنس میخرید. این ترتیب هرگاه بر مبنای، حالا بخوام اینو جمع بندی بکنیم، جمع بندی اول میگیم به این که هرگاه بر مبنای موازنه عدمی مدار باز باشه، نیازها تابعیت میکنن از حقوق ذاتی حیات. تولید هم در حدیست که این نیازها رو برآورده کنند. رابطه بین مصرف تولید کننده و مصرف کننده از طریق در محلی انجام میگیری که بهش میگن بازار. ولو هم شما بری به مستقیم از تولید کننده بخری، در حال این یه جایی میری دیگه، میری خود کارخانه. بازار حالا تو ایران راست بازار تهران داریم، بازار کجاوز داریم، بازار کجاوز داریم، شهرهای مختلفی بازار هست و شما میتونید مستقیم هم بخری. یعنی بازار یه محل خاص معینی نیست. حالا که شهرهای دنیا بزرگ شده، اینقدر از این محلهای داد و ستد پیدا شده که مثلا شما در تهران میگیم ما یه بازار تهران داریم، سطح مبادلات در اون بازار الان نسبت به بقیه شهر ناچیز هم شده، کوچک شده.
فضای مجازی، بازارهای مجازی هم هست من نیست از روی اینترنت.
اون مجازی ها اون هم از طریق بله وسائل همین انترنت و اینا معامله داده ستت میشه. من برحال محل چیز اهمیتش در این نیست که محل معینی است، اهمیت اون رابطه ایست که برقرار میشود. حالا یک امر مهمی همین از این به بعد باید موضوع بحث قرار بدید. خب اون که القا میکنه چیه؟
دقیقاً.
چه کار است که بتونه به من القا کنه که عرض کنم شما باید این چیز رو مصرف کنی، این کالا رو مصرف کنی؟ ظاهرم من وقتی این سوال میکنم تو اول چیزی که به ذهن میاد میگه آه سرمایه داری دیگه، او چون میباید مرتب قانون دوم سرمایه داری این متمرکز بشود، بزرگ بشود، انباشت بشود و همینجور بنابراین به کار بیفته. همرم نمیشه از جریان تولید خارج کرد برد در اون بازار فراورده های مشتق، بخششو باید در تولید به کار گرفت و اونه بازار میخواد. بازارم باید که شما این رو نیاز بقبولونی تا بشود. این میگیم خب این زیر سر سرمایه داریست، اما به این سادگی نیست. به لحاظی که این نهادی که ما میگیم نهاد اقتصادی یکی از نهاد هاست، نهادهای دیگه هم باید باش همکاری کنن. نهاد آموزش و پرورش، نهاد هنر، عرض کنم که شما نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، عرض کنم نهادهایی که به طرز فکر آدمی مربوط میشه مثل نهاد دینی و مرامی، نه همه در این که یک ذهنیتی برای انسان بسازن که این ذهنیت آمادگی این رو داشته باشه که به نیاز معنوی رو در جا به نیاز مادی تبدیل کنه و با کالا برآورده کنه، این میباید این کار رو انجام بدن این همه و میدن. میگفتن در سابق میگفتن یک ساحران وجود داشته در هر جامعه شهری روستایی، کسانی بودن نقشش ساحر بازی میکردن، اینا خیلی قلم رو برده بودن. حالا در دنیای جدید جامعه شناسان، اقتصاددانان، علمای اخلاق، سیاست شناسان، هنرمندان و و و اینا رو میگن ساحران عصر جدید، چون اینا هستن که القا میکنن به نیازها رو جدید رو با همون مدار بحث اول. انسان ها خوب پی میکنن به عمل در مدار بسته روابط و قوا. یا به قول برای اصل سنویت به قول این سوال کننده محترم. مدار باز نه، تو کار نیست. از آزادی ایدئولوژیک ماتریالیسم در این معنا، در معنای مادی کردن زندگی، هم حتی به مذهبی ها الغا شده. اگر این الغا نمی شد، این گونه به سلام الغای مصرف ها هم ناممکن بود. پس اول انسان دوالیست، یعنی فکر راهنماش با سنویت اصل راهنماشه، من و دیگری، من حتی با خود دوگانگی، من کیستم، این جوابی که میده خودی با آدمی که در مدار بسته میاندیشد و عمل میکند، اون از طریق فراورده ها به خودش به این جواب میده. در مدار باز ممکن نیست شما با فراورده ها به خود جواب بدی، بگی من آنم که این لباس پوشیدم، من آنم که این خانه را دارم، من آنم که این اتومبیل رو دارم، من آنم که این جواهرات رو دارم، این حساب های پولی بانکی رو دارم. اینا در مدار باز نه، اینا شدنی نیست. شما اونجا بخوای بگی با خود تو بگی من کی هستم، میگی من این دانش رو دارم، من این دوستان رو دارم، من انسانی هستم که حقوق خود را میشناسم و حقوق خیش عمل میکنم، من اختیار زندگی خودم رو دارم، به زندگی معنا میدهم، من استعداد رهبری خود را مستقل، نگران، همواره نگران استقلال قوه رهبری خیش هستم و میدانم که این استقلال نباشد آزادی هم ندارم. این هم یه معرفیه. در این معرفی اون نیازهای مادی اگر شما بخواید به اونا هم بر این معرفی نامه اضافه کنید، میگید که من آنم که اون چرا که تن و روان من نیاز دارد برآورده میکنم، تمام، بر وفق حقوقی که ذاتی حیات هم. این دو تا معرفی نامه است. حالا این دو تا معرفی نامه به کار اون سوال کننده گرامی میاد و به کار همه دیگر هموطنان ما میاد، خصوصا به کار این میاد که ببینن چه کسانی بر اونها حکومت میکنن، یا اشخاص میشینن خودشون خیلی تأسف میخورن به حال هموطنان خودم که این کتاب پیش شخصیت رو اگر میخوندن و تمرین میکردن خیلی مفید بود براشون، برای اینکه موازنه عدمی رو اصل راهنما کنن و اون معرفی که از خودشون میکنن معرفی انسان مستقل آزاد باشه. نقوند اما نه، نخوندن و به طور عادی بر محور قدرت خودشون رو تعریف میکنن. حالا با این دو تعریف که عرض کردم و این به اشخاص برسی، میبینه که یه لقبایی به هم میدن. این به اون میگه خود خواه، اون میگه خود محور، اما این کلمه ها با یکی از این دو معرفی سازگاری داره با یه دیگری ندارد. و شما به یک کسی که میگه من انسان مستقل آزاد و حق بندم بگی که این خود محور است، این با یعنی سنویت تک محوری اصل راهنما شده دیگه، این با این تعریف نمی کنه. آدم خود محور دنبال این فعالیت هایی که در مدار باز شدنیست سبب رشد آدمی می شود نمیره، میره اون چرا هم که میآموزه در اون مدار بسته اینو به کار میگیره با اون ترکیبی که عرض کردم، بلکه موقعیت پیدا کنه، مقام اداری پیدا کنه، نمیدونم مقام موقعیت سیاسی پیدا کنه، صاحب امر و نهی بشود. حالا با این دوتا تعریف میشه دید که این ما مثلا چگونه اقتصادی داریم، چون میبینیم که به طور عمومی جامعه ما با کدوم از این دو تعریف میخونه. بابت او ما اقتصاد داریم و عرضه و تقاضا، نیازها مصنوعی، القایی، ویرانگر، نیازهای واقعی. مثلا ما الان در جامعه خودمون مصرف سیگار و دیگر مواد مخدر چند است؟ در اونها اضافه کنید مشروبات الکلی، همه ویرانگر تن و روان. و چرا اینا مصرف میشه؟ با اینکه این رژیم مدعی است که رژیم اسلامی است و جلو خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی را هم میگرفته و اگر جایی هم بگیره طرف رو مجازات هم میکنه، ولی ما میدونیم که خودش هم ناگزیر اعتراف میکنه گاهی که مصرف اینا از اندازه بیره. ولی مواد مخدر که ما میدونیم در مقام به نسبت جمعیت ما در مقام اول داریم در دنیا. یعنی به این که تعریف دوم با عمومیت داره در ایران، سنویت اصل راه نماست، موازنه عدمی اصل راه نما نیست. حالا میریم سراغ این حاکمان ما کشور، اینا وقتی خودشون رو معرفی میکنن چجوری خودشون رو معرفی میکنن؟ مثلا آقای خامنه میگه من کیم؟ رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، برخوردار از ولایت مطلقه، یعنی صاحب مثلا دارای بصیرت بر جان، بر مال و ناموس مردم. این میشه قدرت مطلق. ایشون محور فعال جامعه، محور فعل پذیر. این مدار بسته است، این مدار بسته مدار بس مصرف و تولید و مصرف انبوهه. حالا این تولیدات چی هست؟ جامعه سرمایه‌داری کرد اون تولیداش یه چیزایی در جامعه عرض کنم به شما دارای موقعیت زیر سلطه که توانا نیست به اون عرضه تولید انبوه و مصرف انبوه، اونجا یه عرضه و تقاضای انبوه یه چیزی به شکل دیگریست. میبینیم که در این جامعه که مثل مال جامعه ما چون مدار بسته تر هست، مخربه ها بیشتر نقش دارن. این یک مثلا بحث ما رو رسوند به جایی که بسیار مهمه در فهم این که جامعه ها میزان تخریب تو جامعه ها رو عامل شناسایی کنیم. انسان ها مدارشون باز باشه یا بسته باشه، این دو نوع انسان هم دو نوع عرض و تقاضا هست، دو نوع عرض کنم تولیده. حالا در کشوری مثل مال ما تولید تأمین کننده نیازهای واقعی انسان ناچیز. تولید فراورده ها و خدمات مثلا میذاریم تو ممیزه این خدمات رو، مخرب تا بخوای بالا. مثلا ما یک رقم بزرگ بهش میگن شغل کاذب داریم، اینا که واسطه میشون. برای آدم مثلا ارز تو بانک اینقدر قیمتشه، تا بیاد دست فروش برسه که او به فروشنده عرضه کنه، هر چند تا دست باشه اینها رو بهش میگن که شورای کاذب، چیزی که تولید نمی کنه که این واسطه ها نباشن که رانت رو بالا میبره، میزان رانت رو خود طرف میتونه مستقیم مراجعه کنه به بانک بخره. پس اون شغلایی که از این در این رابطه واسطه این عرضه کننده و تقاضا کننده به وجود آمدن، اینا کاذبه. حالا شما این رو در مورد که نخ سیگار میفروشن، دست فروش های گوناگون، اینا که فراوان تو سطح شهرها وجود دارن که حذفشم بکنی، نه تنها اون کالا ارزانتر مبادله می شود، بلکه اون سلامت داد و ستد هم تضمین می شود، ولی که شما نمی دونی از دست این که می خری این چی جنسیه، زامن هم نداره، خراب هم درآمد کجا به چرخی تو این شهر بزرگ دنبال فروشنده که دستی به شما مثلا دلار تقلبی داد. و علاوه بر همین ها، تکلیف هزینه تولید و عرضه هم معین می شود، چون در حال حاضر مثلا طرف از غرب میخره یا از شرق میخره، برده با اون چیزا هم میگیره، تخفیف های صادراتی رو هم میگیره، بعد میاره در ایران به قیمتی که در بازار مثلا نیویورک به خریدار عرضه میشود عرضه میکنه، یعنی مالیات و بابم روش. تازه به اینم اکتفا نمیکنه، در نظر میگیره که این قوه خرید چقدره، یعنی چقدر میتونه از خریدار بمکه بکنه، واسطه ها چند تا، اینا هم بیا میکشه کشی بکشه روش، این چند برابر میشه. مدار بسته این مثلا چیزهای فاجعه ها میزداره. اینکه از نظر اقتصادی یک جامعه که مثل جامعه ما بسیار عقبه، واقعی قضیه اینه که ما چیزی به اسم اقتصاد نداریم. ای باقید یه سامانه اقتصادی روشیابنده داشته باشه که نیازهای اساسیشو برآورده کنه، بیشتر از هر جامعه دیگری، هر جامعه دیگه هم اقراق، یعنی همه جامعه هایی که در موقعیت ما هستن، یعنی در موقعیت زیر سلطه هستن، این موقعیت هم موقعیت جامعه رو میگوییم که نیروهای محرکشی اینو مجبور صادر کنه که نظام اجتماعیش حفظ کنه یا تخریب کنه، مثل ایران که نیروی انسانیش رو صادر میکنه، تخصص ها رو صادر میکنه، سرمایه ها رو صادر میکنه، انرژی رو صادر میکنه، این یعنی موقعیت زیر سلطه. خب این کشورهای در این موقعیتن هرگاه مدار انسان ها، مدار اندیشه و عمل انسان ها باز باشه، یعنی انسان ها اون حقوق پنجگانه رو بشناسن و بهش عمل کنن، اصل راهنمای عقلشون هم موازنه عدمی باشد، یعنی مراقب دائم استقلال آزادی خودشون باشند، اونا میتوانن عرض کنم به شما اقتصادی داشته باشند، نه بر مبنای مثلا رابطه سرمایه دار با انبوه مصرف کنندگان، بلکه مثابه جامعی که تولید و توزیع و مصرف رو بر وفق حقوق تنظیم میکنه. وقت انسانی که الان در حال حاضر در خدمت اقتصاد سرمایه‌داری است میشه انسان که اقتصاد در خدمت اوست. خب این توضیحات برای شنونده عزیز ما. به این ترتیب ما به نتیجه گیری دوم بپردازیم و اون می شود این: در مدار باز مصرف کننده کسی نیست که قوه خرید داره به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها، قوه‌های تولید نابرابرن. پس مصرف کنندگان درجه یک داریم، مصرف کنندگان درجه مثلا ده داریم که همجور تقسیم میکنن دیگه، میگن دهک یک تا دهک آخر، دهک آخر ده تا دهک میکنن میشه صد. نه، اینجا در مدار باز ما داریم همه انسانهایی که نیازهای اساسی دارن و این نیازهای اساسی جز حقوق اونهاست، یعنی قطعا باید برآورده بشود. همچنین نیست که بگیم این چون قوه خرید ندارد از حق نان خوردن و نمیدونم غذاهای لازم برای تنم ندارد، حق مسکن ندارد، حق لباس ندارد، حق پزشک ندارد، همینا رو حق دارد. اینا جز حقوق اصلی است. چون جز این حقوق تولید، توزیع، مثلا رابطه انسان ها تولید کنندگان توزیع کنندگان، بازار میشه سراسر مثلا یک جامعه. در اونجا هر انسانی با مراجعه به تولید کننده نیازهای اساسی خودشو برمی آورد. حالا یک نیازی هم داره انسان، نیاز به رشد، که اون رشد علمی، فنی، رشد معنوی، اونها نیاز داره به مثلا رشد علمی، به مدرسه و معلم و عرض کنم وسایل آزمایشگاهی و و و. رشد معنوی که بخش مهمدش از همین رشد علمی و اینا حاصل میشه، بخش دیگهش هم از عمل به حقوق حاصل میشه. اونجا هیچ نیاز مادی پیدا نمی کنه، نیازهای حقوق داری بهش عمل میکنه. یه حقوقی هم طبیعت داره که رعایت میکنه که اونم عمران طبیعت است، به ترتیبی که نسلهای بعدی که میان یابان تحویل نگیرن به رو به قبل دراز بشون. اینا هم که عمران طبیعت باشه، بخشی از اون چی که شما از طبیعت برمیگیری باید به او برگردونی تو ویران نشود، آبادان بشود. پس اون هم مزاحمتی ایجاد نمی کند. این ترتیب ما اقتصاد پیدا میکنیم که در تمام عرصه ها به حقوق پاسخ میده. حقوق میشوند راهبر این اقتصاد. نتیجه بازار هم میشه محل رویارویی عرضه کننده، تقاضا کننده، که دو طرف بر مبنای حقوق این عرضه و تقاضا رو انجام میدن. مثلا عرضه کننده نان رو عرضه میکنه که نیاز اساسی انسان به اولیه انسان به غذا تامین میکنه، تقاضا کننده هم میره در اون بازار نان میخرد. کالای مخرب تن و روان نه تولید میکنه، نه عرضه میشود، نه خریدار پیدا میکنه. خب حالا این میگه که آقا ما اینجور بکنیم این همه جمعیت بشر نه قسمت عمدش بیکار میمونن. الان اون 70% که شما تخریبی میگه اگر نباشه 70% نیروی کار بیکار میشه. با این بیکارهایی هم که الان هست و هم اضافه میشه، ببین چه خبر میشه. با این بیکارها با از کجا بیارن خرید کنن؟ اول که گفتم که اون نیازهای اساسی همگانیست، همه باید ازش برخوردار باشن. بنابراین نظام اجتماعی اقتصادی میباید توزیع درآمدها رو به ترتیب انجام بده که هر انسان، هر شهروندی بتونه نیازهای اساسیش رو بر بیاورد. پس اون به اصطلاح اشکال رفع میشه. اما اشکال کار، اشکال کار به ظاهر سر جاشه، اما به ظاهر، چون در واقع ما داریم الان 7.5 میلیارد انسان. خب از این 7.5 میلیارد انسان چند درصدشون روش میکنن؟ یعنی استعداد، اون استعدادهای گوناگونی که هر انسان داره اینها رو فعال میکنن و میشن موجودات خلاق، خلق میکنن. چند درصد؟ 1 در میلیون هم منو بگیم اقراقه. پس از این جهت بیکاری خیلی عظیمه در حال حاضر. و از جهت اون چی که الان هم هست، نیروی کار، که شما آمدی چون نظام سرمایه داریست، یعنی اون سرمایه تک محوریست که سرمایه محور فعال، انسان هم محور فعل پذیره که بری اونجا کاری که میخواد انجام میده، تولید رو عرضه میکنه. تمامی دیگر استعدادهای آدمی به اصطلاح بیمحل میشه، بیکار میشه. ما استعداد اندیشه راهنما داریم، استعداد علمی داریم، استعداد تعلیم و تربیت داریم، استعداد هنری داریم، استعداد اقتصادی داریم، استعداد عرض کنم اونس و اینها داریم، استعداد سیاسی داریم، حالا استعدادهای دیگه هم شما بهش اضافه کن. اینا همه باید کار داشته باشن. یعنی بخواه انسان با جامعیتش کار کنه و تمام استعدادش فعال بشود، کار اقتصادی میشه یک جز کوچک از کار. حالا ما بیایم اینجوری حساب کنیم، میگیم در حال حاضر در این جامعه های سرمایه‌داری، در اون چه به کارگرا مربوط میشه، در فرانسه اینجوریه، میگه هفته 35 ساعت، ولی اضافه کارم میکنن، حالا شما بگید 40 ساعت. خب این میشه شنبه، یک شنبه هم تعطیل 5 ساعت میشه، 5-8 ساعت در روز برای هر کس. فرض کنیم حالا به طور که مهم نیست رقم 6 ساعت یا 8 ساعت، حالا ما 8 ساعت داریم. اگر ما بریم روی با این امکانات فنی که حالا دیگه از قید و بند سرمایه و سرمایه‌داری هم رهاست، میشه میتونه خیلی رشد و پیشرفت بکنه. فرض کنیم که هر انسانی در روز 0.5 ساعت، نه شما بگید 1 ساعت، کار تولیدی انجام بده. این 7 میلیارد و نیمه اون تعدادشو بگید که کار انجام میدن، اونم بگید 40%. البته خیلی جامعه ها جوان هم خیلی بیشتر از این. 40% شما بگید میشه از 7.5 میلیارد
تقریبا 3 میلیارد.
مثلا 3 میلیارد روزی 1 ساعت کار بکنن، این میشه 3 میلیارد ساعت کار. کل نیازهای اون اساسی منطبق با حقوق از انسان تولید میشه.
یعنی درست برعکس میشه، به جایی که به 5 تا کره زمین احتیاج داشته باشیم، با 1/5 هم امورات آدم میگذره.
میگذره، علاوه بر این که اونها اون بقیه ساعات روز رو میتونن به کارهای متناسب با استعدادهای دیگرشون انجام بدن. که این انسان جامعه واقعیت پیدا بکنه. الان شما حتی متخصصای طراز اول در اقتصادهای غرب این فقط کار تخصصش میتونه انجام بده، استعدادهای دیگرش خوابیده. اینه که غالبا احساس کسکردگی میکنه، بعضی مدتی حالت خستگی روانی پیدا میکنه، پیری زودرس پیدا میکنه. نمونه ناشی میشه از اینکه استعدادهای انسان یه استعداد که نیست، مجموعی از استعداد هاست که اونا وقتی همه استعداد ها بیکارن الا یه استعداد. حالا اون کارگر که عملا اون یه استعداد چم کار نمی کنه، اون باید همین مثل ماشینه دیگه، حکم ماشینه داره. اینی که هر جا هم که این ماشین های اوتومات رو را میندازن اون انسان میشه بیکار. میگن این مثلا اینا بهش میگن بیکاری فنی، روانش میکنه. خب پس به این ترتیب ما اگر مثلا سازماندهی کار رو تغییر بدیم بر مبنایی که گفتیم، در مدار باز، این در مدار بسته شدنی نیست، در مدار باز شدنی است، اون وقت هم همه کار دارن، همه مجموعه از کارها رو دارن. شهروندی کار مهمیه. اگر هر شهروندی به حقوق شهروندیش عمل کنه، کجا دیگه این دیکتاتور مستبد و اصلا دولت چه لزوم پیدا میکنه؟ دقیقا. این هزینه بار سنگین میشه جمهوری شهروندا به معنای درست کلمه،
مردم سالاری اشتراکی مستقیم.
مستقیم ناممکن نیست، اینا شدنیست. در واحدهای کوچیک که جامعه بشری در طول تاریخ فراوان آزموده این گونه جمهوری ها رو، اما این به اصطلاح بیکاری که سرمایه‌داری تحمیل میکنه به انسان، هم در واقع تخریب عظیم که به هر آدمی میگه تو یک نوکار داری، و اینقدر هم اون کار سنگین میکنه برایش که دیگه اون وقتی عصری میاد خونه دیگه حوصله هیچ کار دیگه نداره، باید زودی به یه چیزی بخوره بره رخت خواب، صبح زود پاشو بده و دنباله یارو که تا عصرم داده باشتکش بدوه که عقب نمونه. این همه خشونت تو جامعه ها، این که تنظیم رابطه ها توسط قوا ناشی می شود از این تنظیم زندگی در مدار بسته. مدار بسته را به مدار رابطه قواست، اونجا هم زور کاربرد داره. خب این تحتی ما کاربرد موازنه عدمی و ثنویت رو در مسئله بازار، در مسئله کار، در مسئله نیاز و در مسئله سازماندهی جامعه، انسان جامعه، یک ارزیابی کردیم و امیدوارم که به کار اون شنونده سوال کننده گرامی و دیگران بیاید.
بله خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی بود آقای ونیسر. شما حرفتون رو نمیخواستم قطع بکنم، شما در مورد واسطه ها صحبت بکنیم صحبت کردید. یادآوری بکنیم از اول انقلاب، زمانی که شما تصدی می کردید، یکی از چیزهایی که روش کار می شد که متاسفانه جامعه عمل و عملی نپوشید کاملا، حذف واسطه ها بود و اونا رو به کار دیگری توانا کردن، که شاید یکی از دلایلی هم که اون کودتای خرداد 1360 بر علیه شما موفق شد، یکی این بود که قسمتی از بازار که باید همراهی میکرد همراهی نکرد، برای این که اونا متاسفانه منافع شخصی خودشون رو بر حقوق ملی و حقوق سایر انسانها در ایران مقدم شمردن. من جزی از
قدرت بر حقوق خودشون مقدم شمردن
کاملا. بله بله، این به نظر من شاید خیلی نکته مهمی باشه که دقیقاً از جنبه خودخواهانه اگه نگاه میکردن بر به حقوق خودشون هم تجاوز کردن خودشون. به هر حال اینا همه درسی هستش که گرفتیم هممون. امیدوارم که این جامعه که باید هرچه بیشتر و هرچه به اصطلاح زودتر به سمت هرچه مردم سالارتر قدم برداره و بسیاری از علائمش رو خوشبختانه میبینیم در این روزی که با شما صحبت میکنیم و امیدواریم اون به اصطلاح حداقل لازمی که از مردم بایستی که در ساختن سرنوشت بهتری مشارکت فعال داشته باشن که در بعضی از تحقیقات 3.5% جامعه بیشتر نبوده به صورت خشونت زدا با به کار بردن از جمله این مسائلی که امروز مطرح شد و دغدغه این آقای مهندس عزیز بود که سوال فرستادن و در واقع درد معیشت یک دغدغه است که بسیاری از کسانی که در ایران منفعل هستند دارن، به این ترتیب که میگن که ما هشتمون گروه نهمونه و چجوری به فکر این چیزها باشیم. در نتیجه فکر میکنم این صحبت و فرمایشات شما در مورد مالکیت شخصی و خصوصی که بسیار بحث جالبی بود، اون هم به کار این دسته از هموطنانمون بیاد. مگر صد اگه فرمایش دیگه ندارید این بحث خوب رو میتونیم امروز پایان بدیم.
باشه انشالله کار بیاد.
بله مطمئنا همینطوره. ممنونم واقعا ازتون. روز شما بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.